ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. روسیه از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع تروریست ها در سوریه خبر داد. یک مقام ارتش آمریکا میگوید کره شمالی قادر است به آمریکا حمله اتمی کند. و ناتو میگوید در برابر هر تهدیدی علیه ترکیه اقدام خواهد کرد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین در مسکو از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع داعش در سوریه خبر داد. دیمیتری پسکوف در این حال اعلام کرد که تاکنون علاوه بر 112 عملیات پروازی، 26 موشک کروز نیز از ناوگان دریای خزر روسیه به سوی مناطق استقرار گروه داعش در سوریه شلیک شده است. از سوی به گفته ویکتور بوندارف، فرمانده کل نیروی هوایی روسیه، این عملیات با هدف نابودی کامل پایگاه‌ها و مراکز شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی انجام خواهد شد. این در حالی است که آمریکا میگوید 90% عملیات هوایی روسیه علیه گروه داعش نبوده و بیشتر مخالفان میانه روی بشار اسد هدف این حملات قرار گرفتند. در همین رابطه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا درباره اهدافی که روسیه از گسترش حملات خود در خاک سوریه دنبال می کند صحبت کرده.
مقاصد روسیه در رابطه با سوریه با شروع حملات موشکی تغییری نکرده. یعنی ما میتونیم 3 دلیل عمده بیاریم. یکی این که روسیه میخواد خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی مطرح کنه. دوم که میخواد از حکومت اسد دفاع کنه که به گفته مسکو بتونه سازمانهای تروریستی رو تضعیف بکنه که میتونن این خطری هم برای داخل روسیه باشن. و مسئله سوم استفاده سوریه از طرف مسکو برای گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه بزرگتر. اللحاظ تاکتیکلی این حملات موشکی به نظر من این اجازه رو میده به نیروهای زمینی اسد و طرفداراش که بتونن حملات خودشون رو به جلو ببرن علیه مخالفین. و نکته مهمی هم که من میخوام اشاره بهش بکنم این که این موشک ها یک سیستم جدیدیه که روسا دارن آزمایش میکنن و این از دریای خزر پرتاب شده، از حریم هوایی ایران و عراق رد شده و بعد به اهداف خودش رسیده در داخل سوریه. با این کار روسیه داره نشون میده که یک قدرت جدی جهانی است.
واکنش آمریکا و متحدانش در منطقه نسبت به این حملات در خاک سوریه چیه؟
رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده که فکر میکنه که روسیه داره اشتباه میکنه در رابطه با حملات نظامی خودش، به خاطر اینکه تمام مخالفین رو داره حمله بهش میکنه و فقط سازمان داعش رو مورد هدف قرار نگرفته. آقای کارتر که وزیر دفاع آمریکاست اعلام کرده که این حملات نظامی روسیه در حقیقت مثل یک بنزینی میمونه که ما روی آتش داریم میریزیم. در درون طبقه حاکمه آمریکا اختلافات خیلی جدیه و خیلی ها فکر میکنن که آمریکا باید عکس العمل جدی نشون بده. اما در رابطه با متحدین آمریکا، عربستان سعودی این حملات رو محکوم کرده، ترکیه هم این حملات رو محکوم کرده، ولی عراق، نخست وزیر عراق نه فقط این حملات رو محکوم نکرده، بلکه گفته که خیلی خوشش خواهد آمد اگر روسا بیان و این حملات رو در داخل عراق هم انجام بدن. و سازمان‌های شبه نظامی شیعه هم در عراق کلن از این استقبال کردن و اعلام کردن که آمریکا در رابطه با مبارزه با داعش جدی نیست ولی روسیه هست.
بپردازیم به واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حملات. فکر میکنید چه واکنشی خواهد داشت؟ ارزیابیتون چیه؟
منابع غربی اعلام کردن که سردار قاسم سلیمانی قبل از شروع این حملات نظامی سفری به مسکو کرده بودند و شخصا با آقای پوتین صحبت کردند و برنامه ریزی کردند برای این فیز جدید حملات روسیه به سوریه. برابر این به نظر میرسه که تهران از این حملات خیلی راضی هست. در نظر داشته باشیم که همکاری ایران با روسیه در رابطه با اسد برمیگرده به حداقل 7-8 سال قبل و این برنامه ریزی که با هم دیگه کردن چیز عجیبی نیست. نکته مهم دیگر هم که من بهش اشاره کنم اینه که از اونجایی که ایران و عراق و سوریه و روسیه موافقت کردن که در بغداد یک مرکزی درست بکنن که در اون مرکز اطلاعات مهم نظامی رو در رابطه با سازمان‌های تروریستی با هم دیگه رد و بدل کنن، نشون میده که تهران از حملات نظامی روسیه خیلی خوشش اومده و طرفداری داره میکنه و امیدواره که این حملات هم تشدید بشه.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشت. اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا که در اینجا با هم میشنویم.
این روسیه مگر از دریای خزر میتونه استفاده نظامی کنه؟ چرا استفاده نظامی میکنه از دریای خزر؟ هیچکی هم بهش نمیگه آقا این دریا مگه ارث باباته که تو از اونجا موشک میندازی؟ میخوای سوریه حمله کنه، برو حمله کنه. چرا از دریایی که با 5 تا کشور مشترکی از اونجا حمله میکنه؟ بابا ایران بره بگه آخه این دریا مال ما هم هست.
درود بر شرف آقای ظریف و آقای اوباما که فرهنگ ایران و فرهنگ آمریکا را به جهانیان نشان دادند.
آقای خامنه ای، شما بگویید که رابطه با آمریکا ممنوع است، درست؟ فکر نکنید دیگر این حنا رنگی ندارد؟ برای ملت آگاه و فهیم ایران این دیگر فایده‌ای ندارد. این حرفها را فقط برای بسیجی ها و عده‌ای از آخوندها بزنید. علامت این است که شما پشتیبان از طرف ملت ندارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت کره شمالی به امکان حمله اتمی به خاک آمریکا دست یافته است. به گزارش رویترز، بیل گورتنی، فرمانده نیروهای شمالی و مرکز دفاع هوایی فضایی آمریکا، با بیان این مطلب گفت که آمریکا نیز آمادگی دفاعی در برابر چنین حمله احتمالی را دارد. به گفته این فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا، پیونگ یانگ قادر است که جنگ افزار هسته‌ای خود را کوچک کرده و در موشک‌های جای دهد که بردان ها به ایالات متحده میرسد. بیل گورتنی در این حال اطمینان داده است که ارتش آمریکا قادر است تمام موشک‌هایی را که ممکن است شلیک شوند یک به یک ساقط کند. پس از آنکه کره شمالی ماه گذشته اعلام کرد تولید پلوتونیوم با غلظت بالا را در یکی از مراکز اتمی خود از سر می‌گیرد، واشنگتن درباره دست زدن به هر اقدام تحریک‌آمیزی به پیونگ‌یانگ هشدار داد. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد این سازمان آماده دفاع از ترکیه در برابر هر گونه تهدید است. این سخنان ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان ناتو پس از آن بیان می‌شود که ترکیه هفته گذشته به آنچه که نقض عمدی حریم هوایی‌اش از سوی جنگنده‌های روسیه خواند به شدت اعتراض کرد. دبیرکل ناتو در این حال تاکید کرد که این سازمان در حال حاضر نیز با افزایش توانایی‌ها، قابلیت‌ها و آمادگی خود برای اعزام نیرو به جنوب از جمله ترکیه به اقدامات روسیه واکنش نشان داده است. روسیه نقض حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده‌های اعزامی‌اش برای بمباران مواضع داعش در سوریه را غیر عمدی خوانده. ترکیه تنها عضو غیر اروپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. اما در ایران بیژن نوباوه که همراه با 11 نماینده دیگر مجلس در تذکری مدعی نفوذ یک جریان به گفته آنها چند صد نفری جاسوسان غربی در رسانه‌های ایران شده، میگوید که این مسئله تحت پیگیری است. آقای نوباوه روز چهارشنبه 15 مهر در پاسخ به خواسته وزیر ارشاد برای ثابت کردن ادعایش گفته که فهرست 12-13 نفری از این به گفته او جاسوسان اعلام شده و وزرای مربوط هم از این موضوع اطلاع دارند. نوشین سید حسینی در این باره با مازیار بهاری روزنامه‌نگار که مدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده گفته‌های بیژن نوباوه و دیگر نمایندگان مجلس به چه معناست. مازیار بهاری در لندن:
به نظر من آقای نوباوه و بقیه نماینده ها که مطرح کردن ما 13 نفر جاسوس در رسانه ها داریم، اسمشون رو داریم، بعدش بعضی ها گفتن که حدود 300 نفر جاسوس در رسانه هستن، این افراد میخوان که آزادی مطبوعات رو در ایران محدودتر بکنن، آزادی که محدود هستش محدودتر بکنن و از این طریق به نحوی روی دولت آقای روحانی فشار بیارن و به دلیل اینکه جاسوسی واقعا مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون واقعا تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه. من خودم موقعی که زندان بودم بازجوی من میگفتش که همه خبرنگارا جاسوسن، چون جاسوسا اطلاعات رو میگیرن، از اطلاعات استفاده میکنن و از طریق فروش اطلاعات درآمد کسب میکنن. خبرنگارها هم همین کار میکنن. به همین دلیله که جاسوس خطاب کردن راحت ترین راه فشار آوردن بر روی خبرنگارها و دولت هستش.
آقای بهاری، آیا فکر میکنید که این ادعای آقای نوباوه و اصولا گروهی از نمایندگان اصولگرا ارتباط داره به نزدیک شدن انتخابات مجلس که قرار اسفند ماه برگزار بشه؟
100% هم به انتخابات مجلس ارتباط داره و هم به قرارداد برجام که ایران با چش کشور قدرتمند جهان بسته و از این طریق میخوان که با یک تیر دو نشون بزنن. در درجه اول میخوان که اصلاح طلب‌ها و کسانی که میخوان یه رفرمی در حاکمیت ایجاد بشه رسانه‌ای نداشته باشن و حتی اگر رسانه داشته باشن مجبور به خود سانسوری بشن و از طرف دیگه میخوان که طوری رفتار بکنن که دولت روحانی در فشار باشه و بتونه مطابق خواسته های بعضی از نماینده های مجلس که اکثرا اعضای سابق سپاه هستن رفتار بکنه.
آقای بهاری، آیا فکر میکنید که صحبت‌های این نمایندگان اصولگرا در متهم کردن رسانه‌ها به جاسوسی برای غرب نمود کشمکش بین دولت و مجلس بر سر پرونده جیسون رضاییان هم میتونه باشه، با توجه به اینکه بعد از برجام خبرهایی منتشر شد در رابطه با اینکه ممکنه دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، پرونده‌های زندانیان دو طرف رو مورد بررسی مجدد قرار بدن؟
بله، به نظر من پرونده جیسون رضاییان، پرونده دو آمریکایی دیگه که در ایران زندانی هستن و پرونده لوینسون که مشخص نیستش چه به سرش اومده، اینها جزئی از کشمکش‌های دولت و مجلس و میشه گفتش به طور کلی جزئی از کشمکش‌های یک سری از اصولگرایان در حاکمیت جمهوری اسلامی و اصلاح طلبا. و ماجرای جیسون رضاییان الان به بهانه‌ای تبدیل شده برای بخصوص سپاه که بتونه از طریق جیسون رضاییان و دو آمریکایی دیگر که در ایران زندانی هستند، کشیش آبدینی و امیر حکمتی، بتونه از طریق این زندانی‌ها به نحوی یک امتیازاتی از دولت بگیره و یا سعی کنه که امتیازاتی از آمریکا بگیره. و متاسفانه این افراد، این سه نفری که زندانی هستن و لوینسون که گفتم مشخص نیست چه به سرش اومده، قربانی این کشمکش دولت و سپاه و دولت و مجلس هستن.
مازیار بهاری، روزنامه‌نگار در لندن، بود در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا. آخرین خبر این که دولت یمن اعلام کرد سفارتخانه‌اش در تهران فعال است و به کارش ادامه می‌دهد. وزارت خارجه یمن در این حال می‌گوید که کاردار تازه کشورش در تهران از میان دیپلمات‌های یمنی مستقر در تهران انتخاب و معرفی شده است. روز چهارشنبه اخباری حاکی از بسته شدن سفارت یمن در تهران و اینکه ترکیه به عنوان حافظ منافع دولت یمن در ایران انتخاب شده منتشر شده بود. دولت یمن به ریاست جمهوری عبدرب منصور هادی که ماها درگیر یک جنگ خانگی با شورشیان شیعه حوثی است، ایران را حامی اصلی مخالفانش می‌داند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از همراهیتون با این بخش سپاسگزارم و از شما دعوت می‌کنم که همراه رادیو فردا بمانید.
اعتماد، موضوعی بحث برانگیز در جامعه ایرانی. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به بی‌اعتمادی و نتایج اون در جامعه، اینکه چرا مردم به همدیگه و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بی‌اعتماد میشن. با من و این برنامه همراه باشید.